بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت اساتید معزز، خدمت بزرگواران حاضر در جمع و عزیزانی که به صورت آنلاین برنامه رو دنبال میکنن. حالا با توجه به اینکه اصل برنامه به صورت آنلاین بوده، تعداد زیادی از مخاطبان به صورت آنلاین برنامه رو شرکت میکنن و مخاطبان حضوری محدود هستن. در خدمت شما بزرگواران هستیم با کرسی ترویجی تحت عنوان امکان سنجی عدالت جنسیتی. همونطور که بزرگواران مستحضر هستین، امروز عدالت جنسیتی در اسناد حقوقی و غیر حقوقی زنان هم در حوزه ملی و در هم حوزه بین المللی از طرف افراد متفاوت با پارادایم های متفاوت و پایگاه های فکری متفاوت این واژه به کار گرفته میشه. اما صرف نظر از بکارگیری این واژه در متون و اسناد بالادستی داخل کشور، متأثر از کاربردش در اسناد بین المللی، این واژه در خود کشورهای غربی و در متون بین المللی دارای تبار و تاریخچه خاص خودش هست، به این جهت که ما در واقع شاهد یک شیفت مفهومی از واژه برابری جنسیتی به عدالت جنسیتی هستیم. به خاطر اینکه طرفداران این واژه و فمینیست ها معتقد هستند که برابری جنسیتی و ایجاد برابری در فرصت ها راهکار مناسب و بسنده‌ای برای تحقق برابری کامل بین زنان و مردان و در واقع حل مسائل و مشکلات زنان نیست. به خاطر همین شیفت کردن به بحث به مفهوم و واژه عدالت جنسیتی، که در واقع این واژه به عنوان یعنی به معنای دادن امتیازات ویژه و بیشتر به زنان برای تحقق اون برابری هستش. یعنی در واقع اونا میگن عدالت جنسیتی یک استراتژی بهتری هست برای اینکه ما بتونیم اون برابری کامل بین زن و مردان رو محقق بکنیم. بحث سرکار خانم دکتر علاسمن کلان پروژه‌ای در بحث موضوع عدالت جنسیتی دارن و در واقع مطالعات گسترده‌ای رو در این زمینه انجام دادن و مقالات متعددی رو منتشر کردن و این موضوع رو از ابعاد و سویه‌های مختلفی مورد واکاوی قرار دادن. حالا این موضوع این کرسی در واقع بحث امکان سنجی عدالت جنسیتی هست و اینکه آیا اساساً عدالت جنسیتی که در ادبیات بین الملل و از سوی فمینیست ها به کار برده میشه، آیا از پشتوانه علمی نظری در ادبیات رایج علمی برخوردار هست یا نیست. بدین جهت خدمت ایشون هستیم و یعنی در واقع زمان برنامه تقسیم بندی به این شکل هستش که 20 دقیقه در خدمت سرکار خانم دکتر علاسمن هستیم که مباحثشون رو ارائه می‌فرمایند. بعد از اون در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد تقی سبحانی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستیم که 20 دقیقه از نظرات ایشون استفاده می‌کنیم. بعد از اون مجددا در خدمت سرکار خانم دکتر علاسمن هستیم. بعد از اون از نظرات بزرگواران حاضر در جمع اگر نقطه نظری داشته باشن استفاده می‌کنیم و در نهایت جمع‌بندی رو خدمت جناب استاد معزز هستیم. از سرکار خانم دکتر علاسمن خواهش می‌کنیم که مباحثشون رو در مدت زمان 20 دقیقه ارائه بفرمایید. خدمتشون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر می‌کنم از جناب آقای دکتر سبحانی که زحمت کشیدن و نقد این مبحث و کرسی رو به عهده گرفتن، از پژوهشکده بابت این فرصت. من وارد صحبت میشم که وقتی از جلسه بابت مقدمات خیلی گرفته نشه، فقط یک توضیح کوتاه دارم که این بحث بخشی از همطور که فرمودن یک پروژه بزرگ هست که در حوزه عدالت جنسیتی سه مقاله با سه مبحث ازش به چاپ رسیده. البته مقاله سوم این شماره زمستان مطالعات فصلنامه مطالعات حقوقی دانشگاه تهران در دست چاپه. چون این بحث به هم مربوطه، من فقط به عناوینش اشاره میکنم که در یک مقاله واژه عدالت و جنسیت، یعنی در واقع جندر و جاستیس، مورد کنکاش قرار گرفتن در اسناد بین المللی و در حوزه نشریات و مطالب داخلی، که اونجا به یک تناقضی در کاربست این واژه در واقع من اشاره کردم که از باب مقدمه مجبورم حداقل در حد مفاهیم اونها رو توضیح بدم. بخش دوم بحث معیارهای عدالت بود در نظریه‌های ستورگ عدالت، که اون بحث از این جهت مطرح کردم که روشن بکنم برش زنانه به بحث عدالت و عدالت جنسیتی آیا معیاری به اون معیارها اضافه کرده، در کنار اون معیارها معیار جندر رو یعنی همون جنسیت رو می‌بینه، که این مقاله در زمستان امسال منتشر خواهد شد، و یک بحث در واقع کبروی و نظری درباره امکان سنجی عدالت جنسیتی در نظریه های عدالت، که منظورم این بود که در واقع اون پایه های نظری و پشتیبانی کننده عدالت جنسیتی در نظریه های رایج و شایع حوزه عدالت چیا هستن. در مقاله اول به این مطلب در واقع من رسیدم که حالا ازش میگذرم چون کورسش هم برگزار شده، که فمینیست ها هم در مفهوم عدالت و هم در مفهوم جنسیت یعنی جندر در واقع یک تصرفی انجام دادن. تصرفشون در مفهوم عدالت تابعی است از تصرفی که نظریه پردازان کلان عدالت در این باره انجام دادن، که اونو طبیعتاً توی این بحث مقدار تبیینش میکنم. یعنی اون چیزی که از عدالت اینها مد نظرشون هست الزاماً چیزی نیست که من و شما در سابقه و پیشینه نظری خودمون درباره عدالت داریم، چون مفهوم فرمال و رسمی و سوری در واقع عدالت اعطای برابر، حق برابر به صاحبان حق برابر و اعطای نابرابر یعنی مزایای نابرابر به صاحبان حقوق نابرابر. اما اونها در واقع یک مفهوم رادیکال و تندی رو به سود زنان از عدالت در نظر گرفتن، که به معنای دادن امکانات بیشتر که گاهی وقتا ازش به تبعیض مثبت اشاره میکنن اراده کردن. و در حوزه جندر هم الان از 2000 به این طرف هر وقت که میگن عدالت جنسیتی یعنی جندر جاستیس رو به کار میبرن، منظورشون انواع جنسیت هاست، یعنی چیزی که شامل مرد، زن و LGBTQ+ همه میشود. پس بنابراین اساسا هر وقت که میشنویم در اسناد بین‌المللی عدالت جنسیتی چنین معنایی است. مطلبی که اصولاً جریان‌های عمدتاً نظری اصولگرایی درباره عدالت جنسیتی مورد غفلت قرار دادن و عدالت جنسیتی در ذهنیت اونها صرفاً یعنی عدالت میان زن و مرد، یعنی هم جنسیتش به معنای زن و مرده، که این یک اشتباه به قول معروف مفهومی خیلی جدیه، و هم مرادشون از عدالت همون معنای رایج در تئوری اسلامی درباره عدالت. خب اونجا من تو اون مقاله این تفاوت رو نشون دادم و پیامدهاش، یعنی هم پیامدهای تحلیلی و نظریش و هم پیامدهای اجتماعی سیاسیش، که خب الان خود ما درگیر هستیم، یعنی توی اسناد مختلف بالادستی ما واژه عدالت جنسیتی آمده و ما چیزی رو در واقع تعهد کردیم در مقابل نظام بین الملل که در واقعا از نظر مبانی بهش اعتقاد نداریم. حالا اینم من الان چون بحثم نیست میگذرم، میخواستم بگم تفتون بدم که این مقاله در واقع وسطی است از مباحث دیگر. در این بحث من دنبال عرض کردم بررسی، اثبات، رد یا به هر حال تحلیل پشتیبانی های نظری عدالت جنسیتی در همون خواستگاه خودش، یعنی در همون نظری های عدالتی است که بین فیلسوفان غربی مطرحه. چون فرصت کمه من خیلی خلاصه در واقع چکیده بحثا مجبورم فقط عرض بکنم، و اون اینه که بررسی نظریه های عدالت تنوع نظریه ها رو به کیفیتی که عرض میکنم نشون میده. یعنی من توی این در واقع سه تا عنوان این نظریه ها رو دستبندی کردم: نظریه های الگوگرا، نظریه های غیر الگوگرا یا ضد الگوگرا، در واقع آنتی الگوگرا هستن، و نظریه هایی که اصولا مخالف عامگرایی درباره عدالتن، که اینا چون متنوع هستن نمیشه اونها رو ذیل یک عنوان دقیق و ماهوی در گردآوری کرد، چون این نظریه ها بعضیشون به نظریه های لوکال و به قول معروف محلی درباره عدالت معتقدن و اسمش اصلا میذارن لوکال جاستیس و عدالت محلی. بعضیاشون نظریه‌های فضیلت‌گرایی درباره عدالتن که مثل حالا نظری که مکینتایر داره. بعضیاشون معتقد به عدالت پلورالیستی هستن که چون متفاوتن ولی در واقع سرجمع تحلیل‌های اونها این میشه که یه سری نظریات غیر عام‌گران و من با این عنوان آوردم. نظریات الگوگرا نظریاتی هستن که در چند تا کلید واژه با هم مشترکن. یک این که این نظریه ها مبتنی بر مهندسی های اجتماعی هن. یعنی تأثیر عملیات های فردی رو درباره اتخاذ استراتژی زندگی کاهش میدن و بیشتر مبتنی هستن بر ایجاد ساختارهای بزرگ مبتنی بر عدالت توزیعی یا عدالت های جبرانی. حالا مباحثش مفصل من توی متن توضیح دادم. این مقدار فقط میخوام عرض بکنم که نظریه های الگوگرا حتما نیازمند ایجاد ساختارهای کلانن. نظریه هایی هستن که مبتنی بر دولت های بزرگن، چون فقط با کمک یک دولت مرکزی قدرتمنده که میتوان یک ساختار یکسان و یک دست کننده را در جامعه ایجاد کرد. خب طبیعتا این نظریه ها دارای این توتالیته و تمامیت خواهی هم هستن و البته میتونن متفاوت باشن. یعنی این نظریه ها از نظریه مارکسیستی رو که یک نظریه رادیکال هست شامل میشن تا مثلا یک نظریه مثل نظریه رالز رو که در کف این دیدگاه ها قرار میگیره. نظریه مارکسیستی خیلی من نمیخوام فقط بهش بالو پر بدم، ولی از این جهت توضیحش میدم که بر اساس تئوریشون که کار به اندازه توان و برداشت به اندازه نیاز، معیاری که برای عدالت مطرح میکنن و در واقع معیار توزیع اونها هست صرفا نیازه و بر همین اساس اونها به هیچ آیتم دیگری به عنوان یک مثلا مسئله اثرگذار در ایجاد نظام عادلانه توجه نمیکنن، حتی مسئله جنسیت. یعنی مسئله جنسیت نه اینکه مثلا مورد غفلت اونها قرار گرفته. ما وقتی مثلا تحلیل های مارکس رو نگاه میکنیم اساسا و تعمدن مسئله جنسیت رو نادیده گرفتن، چون اونها به هر حال بحث طبقه و نظام سرمایه‌داری براشون مهم بوده. به خاطر همین هم هست که فمینیست های مارکسیست زمانی که تئوری زنانه خودشون رو مطرح کردن و خواستن مارکسیست رو در واقع زنانه و فمینایز کنن، اونها هم نتوانستن از دل این نظریه و تعهدشون به مارکسیزم بحث زنان رو خیلی تقویت کنن در نظریه مارکسیستی. یعنی در فمینیست مارکسیستی معتقدن بله مشکل وجود طبقه و نظام سرمایه‌داریه و اگر نظام سرمایه‌داری برطرف بشه همه این مسائل حل میشه از جمله مسائل زنان، که مارکسیست که فمینیسم سوسیالیستی هم در واقع به خاطر ناکارآمدی این تحلیل و عدم توجهش به مسئله زنان مطرح شد و میدونیم هممون که یک مفهوم رو اضافه کرد در واحدهای تحلیل خودش به نام مرد سالاری و لذا با این واحد تحلیل مرد سالاری سرمایه‌دارانه وضعیت جامعه رو تحلیل میکنه. یعنی میگه اگر ما بخوایم بفهمیم زنان در کجا در یک جامعه ناعادلانه ایستادن، باید بدونیم دو تا عامل هست که توی مسئله تعیین کننده است، یکی مرد سالاری است یکی سرمایه داری. پس بنابراین به هر حال اینا متعهدن به اصل نظریه مارکسیستی و یه جورایی در طول حل مسائل جامعه مثلا سرمایه داری و نقد اون میخوان مسائل زنان هم حل بشه و از این جهته که من تحلیل کردم که نظریه مارکسیستی ها به هر حال حتی مثل سایر نظریه ها که بگیم کورجنسه هم نیست، یعنی چون تعمدن مسئله زنان رو کنار گذاشته در بحث عدالت او ما تحلیل زنانه ای نمیبینیم. خب از این میگذرم، فقط میخواستم بگم وقتی میگیم نظریه الگوگرا منظورمون چی است. یعنی یک دولت قوی توتالیتر مرکزی ساختارهای کاملا برابر رو ایجاد میکنه و تحلیلش هم از عدالت صرفا برابری در یک معنای کاملا بسته و ایدئولوژیکه و انعطافی هم در مقابل تفاوت‌ها، هیچ گونه تفاوت‌ها نداره. اما با وجودی که این نظریه هست و ما اینو فعلا می‌ذاریم کنار، نظریه مثل نظریه رالز رو هم جز نظریه‌های الگوگرا دسته‌بندی کردیم که جهتش هم اینه که حالا در دهه 30 و 40 که اولین بار نظرش رو رالز مطرح میکنه و 40 و 50 ببخشید نظرش رو مطرح میکنه، خب مورد انتقاد جدی قرار میگیره از طرف لیبرالیست ها که تو تعهد اصلی خودت رو به نظام فردگرایی از دست دادی و اون نظام و ساختار سیاسی اجتماعی اقتصادی که برای عدالت داری سامان میدی در واقع داره از لیبرالیست فاصله میگیره. به خاطر همین هم شد که بعدها که کتابش رو بعد از انتقادهای مجدد منتشر کرد اسم کتابش رو گذاشت عدل به مثابه اصل اخلاقی، یعنی در واقع حالا یه مقدار حالا جنبه پیشنهاد دهنده و اقتراحی طرح خودش رو بالا برد. توی نظریه رالز حرف سر این هست که یه اجزایی داره نظریهش دیگه، یکی از اجزای مهم نظریهش اینه که مثل خیلی از نظریه های لیبرالیستی که حق بر خیر مقدمه و نباید ما برای نظریه عدالت یک جهانبینی فضیلتگرا یا اصولا یک عقلانیت پیشینی طراحی کنیم. یعنی حالا اینو از جهت میگم که سری منتقل بشیم به اصل مطلب، مثلا ما اگر گفتیم خداوند حاکم است و عادل است و ظالم نیست و چه و چه و چه، این میشود ایجاد یک جهانبینی، یا مثلا ارسطو حتی یک جهانبینی درست میکنه، فارابی یک جهانبینی درست میکنه برای عدالت و بعد وارد حوزه‌های پراتیک و عملگرایانه و اجتماعی سیاسی میشن. منتها جریان‌های لیبرالیسم به این معتقد نیستن و حرفشون این هست که باید ما حق فردی رو، حق رو و حقوق رو مقدم بکنیم بر هر گونه فهم و تلقی از خیر، و از همین یعنی مبدأ شروعشون در نظریه عدالت حقوق افراده. منتها رالز معتقد هست که ما باید یک انعطافی در نظریه لیبرالیستی خودمون بدیم. کدوم نظریه؟ مرجع اختلاف نظر رالز با مثلا کسانی مثل هایک یا نازیک یا دیگران همینجاست که ما در اصول لیبرالیسم باید این دعوا رو به یک جایی برسونیم که آیا آزادی مقدم است یا برابری، چون هم آزادی برای لیبرالیسم مهم است و هم برابری. منتها این اختلاف نظر از 200 سال پیش به این طرف همواره وجود داشته که معمولا لیبرالیست‌های کلاسیک معتقدند که آزادی مقدم است، لیبرالیست های مدرن و ثانویه بعد از مثلا حالا دهه دوم نیمه دوم قرن بیستم تمایل دارن که بگن برابری مقدمه، در این حال که هر دو گروه به فردگرایی معتقدن. منتها اونهایی که آزادی رو مقدم میدونن فردگراییشون فردگرایی افراطی تریست نسبت به کسانی که برابری رو مقدم میدونن. یعنی این کسانی که به آزادی معتقدن در واقع معتقدن ما فرد آزاد رو اگر از لیبرالیسم گرفتیم از به لیبرالیسم متعهد نموندیم، فرد آزاد ملاکه و فرد آزاد در حوزه اقتصاد در حوزه سیاست باید آزادی او حفظ بشه و فردیت او کاملا پاس داشته بشه، ولذا عملیات‌های فردی، حالا چون فرصت نیست من خیلی واردش بشم، میخوام بگم بر مبنای استحقاق، بر مبنای کارایی کارآمدی، بر مبنای مالکیت سرمایه، بر هر مبنای چون نظریات مختلفن، اینه که اصله. حالا این آدم یه دلیل معقولی برای انتقال سرمایهش ممکنه داشته باشه، اون دلیل معقول میتونه مثلا عشق باشه، تمام سرمایه‌شو از روی عشق بده به خانواده‌اش یا به کس دیگه‌ای، یا مثلا حتی ممکنه نیت خیر داشته باشه، ولی هیچ وقت یک نظام سیاسی نمیتونه افراد رو محدود بکنه که سرمایه‌های خودشون رو یا مثلا دارایی‌های خودشون رو چگونه خرج کنن، آیا اونها رو بخششو در سبد فقرا بگذارن یا نگذارن. این محدود کردن آزادی و محدود کردن فردیت. اما رالز در واقع جز کسانی است که معتقد است به یه دسته از حقوق اجتماعی و اقتصادی و در نتیجه جنبه های حقوق بشری نظری اینها قوی تر و قدرتمندتره و اینها معتقدن که اگر کمی در جامعه برابری و حقوق اجتماعی سیاسی باشه بهتر از این که افراد همه مثلا حق آزادی بیان و آزادی فردی و چیزهایی از این قبیل داشته باشن. رالز نه این که یک نظریه سوسیالیستی خیلی جدی داشته باشه، مثلا فرض کنید من بخوام توی فی زمان نهازا مثال بزنم، مثلا برنی سندرز یا بعضی از دموکرات های فعلی، نه، بلکه معتقده که در حد حالا گاهی وقتا میگه نیازهای اولیه پرایمری گودز، مثلا میگه در حد اون خیرات اولیه لازمه که جامعه برخوردار بشه و این جامعه نابرخوردار که اسمشو میذاره اقلیت‌ها، این اقلیت‌ها در واقع مثل این که حقشون در دارایی دیگرانه. پس ما نیاز داریم بعد از اینکه به لیبرالیسم معتقدیم، بعد از اینکه افراد دارای مالکیت‌هایی میشن، چون همواره این اقلیت‌ها در جامعه ها وجود دارن که حالا تحلیلش مفصله و تحت عنوان تفاوت‌ها در سه تا اصل نظریش مطرح میکنه، میگه چون این تفاوت ها وجود دارن و ما نمیتونیم کاریش کنیم، سالمندی از معلولیت هست، سیاه پوست بودن هست، حالا و زن بودن هست، باید حتما با کمک سیاست های عدالت جبرانی و عدالت توزیعی این نیازمندی های اولیه رو ما برطرفش بکنیم. خب پس بنابراین در حد نیازهای اولیه قائل به دخالت دولته برای ایجاد این حجمی از عدالت. یه تحلیل داره که الان فرصت نداریم تحلیلش رو توضیح بدیم، منتها به هر حال این نظریه یک نظریه مثلا مهمیست و یه شیفت خیلی خیلی مهمیست در نظریه‌های عدالت. با این وجود رالز به زنان به عنوان زنان توجه نکرده، یعنی نظریه رالز هم چندان خودآگاهانه به مسئله زنان توجه نکرده. جست گریخته در کتاب رالز اشاره‌های جنسیتی وجود داره، ولی صرفاً مثل این که اونها اقلیتی هستن در کنار سایر اقلیت‌ها. در این حال نظریه رالز تنها نظریه است که فمینیست‌ها میتونن ازش استفاده کنن. تو نظریه رالز یک اتفاق افتاد. اون اتفاق این بود که از شعار برابری در فرصت‌ها equality of opportunities شیفت کرد به نظریه equality of results، یعنی برابری در نتایج. و معتقد هستن این گروه، یعنی لیبرالیست‌های کلاسیک، که در واقع این یک پیشرفت هست در نظریه‌های پیشین که ما با استفاده از ابزار عدالت توزیعی بیاییم برابری در نتایج رو ایجاد کنیم. بنابراین این شعاری که فمینیست‌ها استفاده کردن در یه برهه‌ای از برابری در فرصت‌ها و بعد در برابری از نتایج، این در واقع نظریه فمینیستی نیست. یک نظریه مربوط به حوزه عدالت، عدالت پژوهان رو مطرح کردن. فمینیست‌ها مثل همیشه مصرف کردن این نظریه رو و البته تنها مفهوم پایه‌ای برای جلوگیری از ستم در جامعه برای اونها بحث زنان هست. یعنی در واقع همون توتالیته‌ای که مارکسیست‌ها درباره حوزه کارگری و مفهوم سرمایه‌داری دارن، فمینیست‌ها درباره جنسیت دارن. خب من این فرصتم دو سه دقیقه دیگه فرصت دارم از اون 20 دقیقه که فرمایش کردن. در مقابل نظریات الگوگرا، نظریات غیر الگوگرا قرار داره که نظریات غیر الگوگرا متنوعن. مثلا نظریه‌ای که نازیک میده با نظریه‌ای که هایک میده، اینا با هم دیگه متفاوتن و معیاری که اینها به هر کدومشون برای معیار اصلی نظریه‌شون مطرح کردن، این معیار با اون معیار دیگه متفاوته. اما هر دو نظریه در این مسئله در واقع تجمیع میشن که این نظریه‌ها به فرد آزاد، به ترجیح آزادی بر برابری، به مخالفت جدی با ساختارهایی که مبتنی بر عدالت توزیعی‌اند و دولت‌های مرکزی خیلی قوی که بخوان عملیات افراد رو محدود بکنن، اینا مخالفن. اینا کسانی هستن که معتقدن استحقاق‌های فردی و خلاقیت‌های فردی موجب پیشرفت جامعه هست و در واقع افرادی که از یک طریق قانونی الان صاحب درآمدهایی هستند موظف نیستن بر اساس قانون از اموال خودشون در اختیار دیگران قرار بدن. تنها برابری که اونها میپسندن برابری در مقابل قانونه، یعنی در مقابل قانون باید برابر بود و قانون لیبرالیستی اگر افرادی رو برخوردار میکنه، ما نمیتونیم این قانون رو. فقط در یک جا هایک هست که اشاره میکنه بله در یک مورد خاص میشود به مسئله مثلا یک صنف خاص توجه کرد. مثال میزنه، میگه مثلا اگر که چون زنها مثلا به خاطر فیزیکشون اگر مورد تعدی قرار میگیرن، ما چیزی داریم به نام تعدی علیه زنان یا خشونت جنسی علیه زنان که این صرفا به خاطر مثلا آناتومی زنان هست، این میتواند در قانون ملاحظه بشود چون مثلا فرد دومی ندارد. یا مثلا اگر که در یه همچین اتفاقی مثلا یک زنی ناخواسته باردار بشود، خب این چون فقط یک امر زنانه هست و برای این صنف اتفاق میفته، اگر قانون اینو ملاحظه کرد اشکالی نداره، ولی صرف نظر از این همه آحاد باید برابر باشن. نظریه‌های غیر الگوگرا کاملا متفاوتن. نظریه‌های غیر الگوگرا نظریاتی هستن که معتقدن اصولاً نمی گفتگوها درباره عدالت به این معنا که ما به یک محور گلوبال و جهانی برسیم بدون غیر قابل گفتگو و غیر قابل مناقشه، این امکان پذیر نیست. در واقع این نظریه ها یه جورایی به پدیدار ذهنیت افراد هم درباره عدالت اعتنا می کنن و میگن اگر که ما در واقع بخواهیم با توجه به جهانبینی ها ادیان حتی تصریح می کنن به نام اسلام یا مثلا مسیحیت یا یهودیت، بخوایم مراجعه کنیم به بوم‌ها و زیستگاه‌های مختلف از نظر اجتماعی فرهنگی و برداشت‌های اونها رو درباره عدالت بفهمیم و مصادیقی اونها درباره عدالت و بی‌عدالتی فهرست می‌کنن، حتما باید از این به قول معروف این گلوبالیسم و این جهانگرایی درباره مفاهیم دست برداریم و عدالت رو به صورت محلی بفهمیم. یه عده‌شون اینجوری میگن، یعنی این فرصت و مجال رو بدیم که کنار این میز در فهم اساساً از عدالت و راهبردهای مربوط به تحقق عدالت متفاوت جهان بیاندیشه. بعضیاشون خب معتقد هستن به اینکه اساساً عدالت تکمعیاره غلطه، یعنی کسانی مثل میچل یا والزر یا مثلا کنو یا بعضی از این افراد، اینا معتقد هستن که به نظر میسته دوره تکمیارگی درباره عدالت پایان یافته، که مثلا بگیم ملاک فقط استحقاقه یا مثلا ملاک فقط نیازه یا حتی ملاک فقط انصافه و ما نیاز داریم به یک عدالت چند معیاره، که حالا من شخصا خیلی این دیدگاه رو میپسندم و فکر میکنم قابل اثبات هست از نظر تئوری اسلامی، ولی حالا الان بحثم این نیست. این که مثلا ما به ظرفیت‌های و توانمندی‌های طبیعی اعتنا کنیم، به استحقاق‌هایی که بر اساس کارآمدی پیدا میشن توجه بکنیم، به بحث‌های مثل مالکیت خصوصی توجه بکنیم و حالا مسائل دیگر، یعنی چند معیاره باشیم درباره حتی به نیاز، به نیازهای اولیه، یعنی اینکه یک نظریه عادلانه باشد که حداقلی از نیازهای اولیه برای همه آحاد جامعه رو تأمین بکنه و بعد روی اون مثلا محورهای دیگری هم بذاریم. چند معیارگی به نظرم نظریه جذابیه در نظریه های جدید عدالت تا نظریه های فضیلتگرایی مثل نظریه مکینتایر که اصولا اینها معتقد هستن ما باید از این نگاه فایده‌گرا درباره عدالت یا مثلا نظریه‌های بسیار فردگرای لیبرالیستی یا خانش‌های قرائت‌های یکسانساز درباره عدالت دست برداریم و در واقع دیگه حالا مکینتایر یک جهانبینی الهیاتی درباره عدالت ارائه می‌کنه و بر مبنای اون نظریه خودش رو می‌بنده. چون فرصت نیست، من متاسفم که بیشتر از این توی این نوبت نمیتونم توضیح بدم. مقاله البته خیلی مفصل این دیدگاه ها رو بیان کرده. بعد از فرمایشات جناب آقای دکتر صبحانی در خدمت جلسه هستم برای بیان استفاده از نظریش.
تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر علاسفند که رعایت وقت رو هم فرمودن. پس بنابراین ایشون در راستای اثبات ایدهشون، یعنی اثبات این فرضیه در مورد امکان سنجی عدالت، نظریه هایی که خواستم بررسی کنن تقسیم کردم به سه نظریه مهم: نظریه های الگوگرا، ضد الگوگرا و نظریه های غیر عامگرا، یعنی غیر الگوگرا. در نظریه های الگوگرا که مبتنی بر ساختارهای اجتماعی کلان هستن و معتقد هستن به اینکه ما نیازمند ایجاد ساختارهای بزرگ و دولت مقتدر مرکزی هستیم برای اینکه بحث عدالت رو ایجاد بکنن، مهمترین نظریه نظریه رالز بود که بهش اشاره فرمودند و که در واقع رالز معتقد بود که ما یعنی اقلیت ها نیازمند یک سری از حقوق اجتماعی سیاسی هستند که دولت موظف هست که اونها رو در این راستا تأمین بکنه، ولی به عنوان زنان و به زنان به عنوان زنان توجه نداشت، یعنی زنان به عنوان یک افرادی که تحت این اقلیت ها جا میگیرن نیازمند این هستن که دولت به اینها امکانات بده. هم بحث عدالت توضیح. نظریه های غیر الگوگرا هم که در واقع مخالف با ساختارهای کلان و دولت مرکزی مقتدر بودن استحقاق‌های فردی و خلاقیت‌های فردی رو ملاک عمل قرار میداد و فقط ملاکش برابری در برابر قانون بود. یعنی اگر که قانون یه سری امتیاز رو بده ما نمیتونیم اعتراض بکنیم. نظریه های غیر الگوگرا هم که اساساً معتقد بودن که رسیدن به یک الگوی جهانی در مورد بحث عدالت امکان پذیر نیست و ما باید به زیست بوم افراد و تجربه زیسته افراد در جاهای مختلف در فرهنگ‌های مختلف توجه بکنیم و اساساً یک معیار جهان شمول نمیتونیم ارائه بدیم. در این قسمت
خدمت خانم حاجی من یه جمله مهمی رو نگفتم و اون این بود که نظریه‌های غیر الگوگرا از عدالت جنسیتی اساساً پس پشتیبانی نظری نمی‌کنن. یعنی نهایتاً اینا از برابری در فرصت‌ها پشتیبانی می‌کنن نه برابری در نتایج. این بود که من تکمیل آزاد نیستم.
بله خواهش. این طبق فرمایش شما فقط از نظریه رالز فمینیست‌ها میتونن استفاده بکنن برای پشتوانه نظریه عدالت جنسیت. در این قسمت خدمت جناب آقای دکتر صبحانی هستیم. استفاده میکنیم از فرمایشات ایشون ناظر به صحبت‌های خانم دکتر علیزاده. خدمتون هستیم. به مدت 20 دقیقه خدمتون.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف. عرض سلام و ادب داریم خدمت همه شنوندگان حضار محترم و عرض تشکر و تقدیر داریم از تشکیل جلسه و همینطور تلاش شایسته‌ای که خانم دکتر علاسفند کشیدن در پیشبرد پروژه عدالت جنسیتی و امیدوارم که این جلسه سرآغاز یک ایده ها و اندیشه هایی باشد برای همه حضار تا این بحث به یک سرانجام خوبی در سنت و ادبیات اسلامی بیانجامد. خب همونطوری که اشاره فرمودن بحث عدالت جنسیتی در دنیا یک ادبیات نوی داره و در کشور ما هم این واژه چند دهه است که مورد استفاده قرار میگیره و الان تقریبا به عنوان یک واژه کلیدی در حوزه مطالعات زنان همچنین در مباحث حوزه حکمرانی و تقنین ازش استفاده میشه و به عنوان گاه یک راه حل برای حل مسئله زنان برشمرده میشه. خب همونطور که اشاره کردن بحثی هم که در این نشست آمد در مقاله هم منعکس بود حلقه ای از حلقه های این زنجیر است. به تعبیری فهم این مقاله و ایده اصلی مقاله تا حدود زیادی به فهم سایر حلقه های این بحث ارتباط داره و به دنبال تکمیل این زنجیره کامل بحث. شاید برخی از ابهام‌ها یا اشکال‌ها هم ناشی از این است که هنوز این پروژه تمام نشده و هنوز ابعادی از اون مورد مطالعه قرار نگرفته. نسبت به ایده اصلی این مقاله من اجمالاً موافقم و این اندیشه رو میپذیرم که نظریه برابری فمینیستی با دیدگاه‌های عدالت‌خواهانه به صورت کلی همراهی چندانی نداره و نظریه‌های عدالت به صورت کلان از دیدگاه فمینیستی دفاع نمی‌کنه، به خصوص در این مقاله و تحقیق نشون داده شده که ما تنها می توانیم از نظریه‌های الگوگرا، نظریه‌های ساختارگرا به تعبیر دیگری در عدالت عمومی میتوانیم استفاده کنیم و عدالت جنسیتی رو اثبات کنیم. عدالت توزیعی است که میتواند تا حدودی پاسخگو و پشتیبان نظریه عدالت جنسیتی باشه، اما سایر نظریات با اندیشه مبنایی و اصولی فمینیسم سازگار نیست. به تعبیر دیگر نظریه های چپگرا یا جامعه‌گرا رو اگر ما کنار بگذاریم که خودش داستان خاصی در حوزه عدالت داره، اون چه امروز بیشتر در اردوگاه لیبرالیسم یا اندیشه های ناظر به لیبرالیسم یا مخالف چپ اینجوری عرض کنن، اینا پشتوانه های خوبی برای برابری جنسیتی فمینیسم نیستن. این ایده‌ای که در این مجموعه مطرح شده بنده هم اجمالش رو تصدیق میکنم. اما چند تا نکته دارم و تکمله بر این بحث که شاید بتونه در ادامه کمک کنه به این روشن شدن پاری از ابهامات این بحث. اول به گمانم اگر به درستی روشن میشد که این بحث با چه هدف و چه غایتی مورد توجه قرار گرفته، این بحث خوب بود. ما معمولا در پژوهش ها بخشی رو به عنوان ضرورت و اهمیت یا جایگاه بحث داریم. به نظرم توضیح بیشتر در باب این عنوان و نسبتش با اهدافی که به هر حال ما در بحث مطالعات زنان در جریان اسلامی داریم میتوانست مقداری خواننده رو جذب کنه و بیشتر به بحث وارد کنه. هرچند کسی که مقاله رو بخونه و در جریان بحث باشه، اون نقطه های هدفی که نویسنده و محقق محترم کار کردن روشنه، اما به نظرم تصریح بر این نقطه که ما دقیقاً چه نظری یا چه منظوری رو از این تحقیق داریم بهتر میتوانست ما رو به ابعاد این مقاله واردتر کنه. نکته دومی که به ذهنم میرسه این است که اصطلاح عدالت جنسیتی هرچند واژه‌ای است که بیشتر توسط فمینیست‌ها مهر خورده، اما بهتر است ما دیگه امروز با رشد ادبیات مطالعات اسلامی این رو به صورت مطلق به نفع فمینیست ها استفاده نکنیم، چون این واژه ظرفیتی داره، یه گنجایشی داره و ما هم الان داریم این ادبیات رو درش به کار میبریم، با سنت تاریخی و فکری ما هم یه ارتباطی برقرار کرده. من فکر میکنم اگر پسوند عدالت جنسیتی از منظر فمینیست یا عدالت جنسیتی فمینیستی رو بهش تأکید کنیم، این رو جدا میکنه. چون همونطوری که اشاره فرمودید، حالا منم این فرصت داشتم میپردازم، خیلی از نظریه های عدالت معاصر میتونه یک عدالت جنسیتی رو پشتیبانی کنه، البته نه از نوع فمینیستی. خود شما هم ظاهرن به همین باور دارید و اشاره داشتید. پس پیشنهادم این است که در تبیین بحث عدالت جنسیتی با این ادبیات حتما پسوند فمینیستی رو بزنیم. حتی سلیقه من این است که تصریح کنیم در همین جا به منظور اون از عدالت جنسیتی اون معنای خاصی است که فمینیست ها اراده میکنن. اگر در جای دیگری هم گفتیم باز اشکالی ندارد که در همین جا یک تأکیدی کنیم که عدالت جنسیتی فمینیستی مختصات و شاخصهاش چیست، اون چیزی که مفهوم اونها را از مفهوم رایج عدالت جنسیتی ما جدا میکنه کدامه. حتی اگر ما به دنبال این هستیم که یک مغالطه یا یک خلط رو آشکار کنیم، بهتر این است که دقیقاً این مفاهیم یا منظورها و مقصودها رو از هم باز کنیم. نکته بعدی این است که همونطوری که اشاره شد، خب فمینیسم در اینجا با یک مفهوم عام اراده شده، یعنی جریان غالب، اون مینستریم به اصطلاح غربی یا جریان عمومی و غالب فمینیسم در اینجا داره مفهومش بررسی میشه. حالا که میدانیم در جریان‌های فمینیستی ایده ها، اندیشه ها و گرایش های مختلفی وجود داره، لزوما همه اونها وقتی سخن از برابری یا عدالت جنسیتی میگن، عدالت جنسیتی لیبرالیستی نیست و لزوما بر این باور نیستن که باید از طریق نظام ها و ساختارهای کلان و بزرگ پروژه عدالت رو دنبال کرد. به عنوان مثال فمینیست های پست مدرن از جمله فمینیسم اسلامی تا اونجایی که من اطلاع دارم، اینا اتفاقا تلاششون این است که اون برابری جنسیتی رو با نوعی یا از طریقی پیوند بزنن به ایده های لوکال و از حوزه فرهنگ خاص اون عدالت جنسیتی رو برقرار کنن. شاید این قابل تأمل، حتما شما روی زمینه حاشیه خواهید داشت که به گمانم این ادعا یا این اتهام رو نسبت به کلیت فمینیسم زدن، که تعبیراتی در اینجا در مقدمه و در جمع‌بندی بحث آمده، به این شکل بر همه جریان‌های فمینیستی نمیشه اطلاق کرد، بلکه بعضی از جریان‌هایی هستند که در حال یه نوع بازگشت دارند به دیدگاه‌های معتدل‌تر، دیدگاه‌های تکثرگراتر، که به نظرم اونها شاید راه‌حل‌های دیگری رو برای عدالت جنسیتی پیشنهاد کنند. مثلا تعبیر بند پنجم نتیجه گیری که تمامیت‌های فمینیستی و استفاده از ابزار کلان ملی و بین المللی برای مسلط کردن مفاهیم یکسان و لیبرالیستی از عدالت و درباره زنان، این تعابیر شاید مورد قبول همه جریان‌های فمینیستی امروز نباشه. خب اگر چنین برداشت بنده درست باشه که اندیشه فمینیستی سازگار است با دیدگاه‌های غیر الگوگرا، غیر ساختارگرا در عدالت، شاید اونا بتونن از سایر نظریات عدالت به سود خودشون استفاده کنن. حالا البته نظریه‌های لیبرالیستی خیلی افراطی، بله، اونها راه رو بر فمینیسم به معنای عامش می‌بنده، اما نظریه‌های لوکال همونطور که شما اشاره کردید، کسانی که امروز قائل به نوعی الهیات عدالت هستند، اونها میتونن ابزارهای خوبی برای برخی جریان‌های فمینیستی باشند و از طریق او طرحی رو برای عدالت جنسیتی دنبال کنند. از چون من اطلاعاتم قدیمه، به دوستانم عرض کردم که در سالهای اخیر من خیلی درگیر مسائل زنان و مطالعات جنسیت نیستم، این رو بخشش رو به حدس و احتمال مطرح میکنم، حتما نیازمند به تتبع و بررسی مصداقی داره. با اطلاعاتی که من از زمینه عمومی جریان فمینیسم در طول دو سه دهه گذشته دارم، به گمانم این گونه نیست که اونها فقط در حوزه لیبرالیستی بخوان با اندیشه های ضد در واقع برابرگرایی سراغ عدالت جنسیتی برن، بلکه شاید بتونن از سایر نظریات در حوزه اندیشه خودشون استفاده کنند. در تقریر پاره از دیدگاه ها در باب عدالت و نسبتش با عدالت جنسیتی، پیشنهادم این است که بیشتر کار بشه و به خصوص ارتباط میان عدالت جنسیتی با مثلا نظریه جان رالز این مورد بررسی و کنکاش بیشتری قرار بگیره. یعنی جا داشت در این مقاله غیر از اون توصیفی که از عبارتهای جان لاز در باب عدالت جنسیتی شده، باز با استفاده از مبانی او و دیدگاه‌های او ما روشن کنیم که آیا واقعاً رالز در همین حد باقی میمونه یا نظریه او قابلیت پرورش بیش از این رو داره و شاید در یه جاهایی بشه نشان داد که نظریه رالز با یه بنبست‌هایی هم در حوزه عدالت جنسیتی مواجه میشه. یعنی مسئله او به سادگی در باب اقلیت‌ها، اقلیت جنسیتی خیلی کارساز نیست. تحلیل بیشتر دیدگاه‌هایی که می‌تواند به نوعی با جریان فمینیستی و عدالت جنسیتی مواجه بشه به نظرم از کارهایی است که اگر نشده و به همین مقدار اکتفا شده، پیشنهادم این است که این بخش بیشتر دنبال بشه. یک، در حوزه نظریه جان لاز، به هر حال امروز یه نظریه کلاسیک مورد قبول و پرطرفداری است، ابعاد مختلفش بررسی بشه و بعد غیر فمینیستیش هم مطالعه بشه که در اینجا فقط اشاره شده بود. این به نظر میرسه میتونه یک بابی رو باز کنه برای نقد فمینیست یا حتی ظرفیت هایی که فمینیست ها استفاده کردن رو، شاید هم استفاده کرده باشن، به صورت گسترده بنده اطلاعی ندارم. اون بخش پایانی دیدگاه شما در حوزه رابطه نگاه‌های تکثرگرا، حالا من با یه عنوان کلی ازش یاد می‌کنم، با نظریه عدالت جنسیتی، اینم به نظرم نیازمند یک بحث بیشتره. خب تنوعی در بین دیدگاه‌ها هست، شما هم به اشاره در واقع بهش پرداختید، ولی ظرفیت‌هایی که این نظریات در حوزه‌های عدالت جنسیتی داره باید یه مقدار بیشتر باز بشه. اشاره کردم که حتی فمینیست‌ها ممکن از این ظرفیت استفاده کنند، چون این نوع گرایش‌ها همطور که شما مستحضرید و همه خوانندگان می‌دانند، اساساً به ساختارها به عنوان ابزارهایی برای عدالت نگاه تئوریک ندارند، نه نپرداختن به عنوان یه راهکار. اصلا تئوری اونها در باب عدالت از مسیر میگذره که عملا ساختارها رو نادیده میگیره در حوزه عدالت. اگر یه تحقیقات عمیق‌تری در این زمینه بشه، که من یک نمونه مقالاتی از برخی جریان‌های اینها همین مدت اخیر به دستم رسید و از رو داشتم نگاه میکردم، به نظرم اینها میتونه خیلی ظرفیت درست کنه هم برای یک نوع نظریه پردازی عدالت جنسیتی خود ما، یعنی ما رو مقداری زمینه بده برای مطالعه سنت کلامی، سنت فلسفی و سنت فقهی خودمون، و شاید دستمایه‌های خیلی خوبی در روایات اهل بیت داشته باشه در این زمینه، هم به گونه یک ادبیات دیالوگ با جریان‌های فمینیستی، منظورم جریان‌های معتدل فمینیستی رو باز کنه. این نکته رو میگم و تمام میکنم و عرض کلیم اینه: ما یک موضع در مقابل جریان فمینیستی یا نهضت‌های دفاع از حقوق زنان داریم که موضع انتقادی است، اونها رو در واقع با مبانیشون مورد نقادی قرار میدیم، نقش‌ها و کارکردهای اونها رو برای اصلاح امور زنان موفق نمیدونیم، احیانا شکافی که اونها در جامعه انسانی ایجاد میکنن آثار و تبعاتش رو بسیار مخرب میدونیم و امثال اینها. اما واقعیتش این است که امروز با توجه به تکثر دیدگاه‌ها در همه جریان‌های دینی و غیر دینی، فمینیستی و مخالف فمینیست، اختزام می‌کنه که ما یه ادبیات ایجابی هم برای گفتگو با جریان‌های فمینیستی باز کنیم. منظور از جریان فمینیستی عرض کردم، یعنی همه کسانی هستن که برای احیای حقوق زنان در دنیا دارن تلاش میکنن و الان نغمه های نوعی اعتدال، نوعی توجه به واقعیت ها امروز در این جریانات دیده میشه، چنانکه در خیلی از فلسفه ها و مکاتب هم ما الان داریم میشنویم. یه نظریات صفر و صد داره کنار میره، بیشتر دنبال یه نظریات جریان های میانی هستن. من به گمانم این مسیر مطالعاتی شما، شاید هم همین هدف رو داره دنبال میکنه، میتواند از یک ادبیات اولا عدالت‌گرای اسلامی پشتیبانی کنه یا مطالبه کنه، تقویت کنه، و از سوی دیگر زمینه‌هایی رو فراهم بکنه که ما بتوانیم از طریق این ادبیات در صحنه بین‌الملل با گروه‌های مختلف مدافعان حقوق زن یک بحث جدی رو داشته باشید. در نگاه کلی، حالا من اینو میگم، شما اگر چون دارید به صورت تخصصی کار میکنید نقدی دارید وارد کنید، من فکر میکنم الگوهای کلان، الگوهایی که ساختارمند تا کنون به حوزه اصلاحات امور زنان میپرداختن، به تدریج داره سایش میخوره و در واقع نوعی عقبگرد داره یا به سمت نوعی اعتدال و انعطاف پیش میره. اگر این نگاه درست باشه، ما از این طرف میتونیم بگیم نگاه هایی که در حوزه فلسفه حقوق، در حوزه فلسفه سیاست، در حوزه فلسفه اخلاق، در بحث مطالعات جامعه شناختی امروز تو دنیا داره به وجود میاد، نوعی همگرایی و همسخنی رو با اندیشه های لوکال، اندیشه های دینی، الهیات های محلی داره فراهم میکنه. اگر چنین پیامی، نویدی درست باشه از دنیای دانش و صحنه های آکادمیک توی دنیا، به نظر میرسه ما در حوزه مطالعات زنان به خصوص در کلان واژه عدالت جنسیتی میتونیم یک رویکرد همگرا و یک ادبیات قابل گفتگو با حوزه زنان رو از همین پایگاهی که شما شروع کردید آغاز کنیم. اجمالش این است که من با کلیت فرمای شما موافقم، اما به نظرم اگر نگاهمون هم در حوزه عدالت جنسیتی یه مقداری عمیق‌تر روی این نظریات بشه، از سوی دیگر فمینیسم رو با همه طیفش و گرایش‌هاش بررسی کنیم، شاید این نوع تقابل میان نظریات عدالت و نظریه فمینیسم رو نبینیم و بتونیم یک ادبیات واسطه و یه نوع همگرایی ادبیاتی رو هم بین جریان برخی از جریان فمینیستی و بسیاری از نظریه عدالت پیدا کنیم. ممنونم.
خیلی تشکر میکنم از استاد معزز جناب آقای دکتر سبحانی. خلاصه فرمایشاتشون رو بخوام در حد یکی دو دقیقه خدمت شما بزرگواران ارائه کنم. این بود که ایشون فرمودن که در واقع فعل جمله و صورت کلی با ایده اصل مقاله موافق هستن که سکا خانم دکتر علاسفند نظریات رو تقسیم کرده بودن. جناب استاد فرمودن که به صورت کلی میشه گفت نظریات چپگرا و مارکسیستی که بحث حوزه اقتصاد براشون مهمه، خب یه همنوایی خوبی، یعنی میتونن پشتیبان نظری خوبی باشن برای بحث مباحث عدالت جنسیتی، اما نظریات جامعه گرا و نظریاتی که بحث لیبرالیسم براشون مهمه یه مقداری به بن‌بست می‌خورن و پشتوانه نظری خوبی برای عدالت جنسیتی محسوب نمیشن. نکته مهمی که جناب استاد فرمودن این بود که در مباحث و در مقاله بحث فمینیسم به صورت کلی ارائه شده، در صورتی که در واقع جریان‌های فمینیستی تلقی‌های متفاوتی از بحث عدالت جنسیتی دارن و ممکن هستش برخی از گرایش‌های فمینیستی بتونن در واقع از ظرفیت‌ها پشتیبانی علمی برخوردار باشن. یعنی ما نمیتونیم همه‌شون رو یک کاسه کنیم. برخی از گرایش‌ها ممکنه که ابزار مناسبی اون پشتوانه‌های نظری برای اون نظریه‌های فمینیستی باشن. و بحث دیگه‌ای که فرمودن این که ما همیشه نسبت به جریان فمینیستی یک موضع انتقادی و سلبی داشتیم و همیشه اونها مورد انتقاد قرار دادیم و ممکن هستش که ما بتونیم وارد یک ادبیات و گفتگوی تعاملی با نظریات فمینیستی بشیم و مثلا حالت دیالکتیک شاید ما بتونیم از برخی از ظرفیت‌ها، یعنی در واقع نظریه‌های دینی شاید بتونن اونها رو پشتیبانی بکنن یا مثلا اونها نکاتی داشته باشن. اگر درست متوجه شده باشم فرمایش ایشون این بود. و بحث نظریه رالز رو فرمودن که نظریه رالز تنها نظریه‌ای بود که میتونست به عنوان پشتیبان نظری باشه برای بحث عدالت جنسیتی فمینیستی، که جناب استاد فرمودن شاید با کنکاش‌های بیشتر تو نظریه رالز ما یه بوبه بن‌بست‌هایی هم بخوریم، شاید نظریه رالز هم ناتوان باشه از اینکه بتونه حتی پشتیبانی نظری بکنه نسبت به عدالت جنسیتی. خدمت سکا خانم دکتر علاسفند هستیم، از فرمایشاتون استفاده می‌کنم.
خب متشکرم از جناب دکتر صبحانی بابت وقتی که گذاشتن و مقاله رو مطالعه کردن و به حال دیدگاه ها و نقد های خودشون رو و تکمله ها رو درباره این بحث ارائه کردن. من یه توضیحاتی رو باید بدم که البته حتما ناشی از همین هست که این بحث بخشی از یک پروژه بزرگه. هدف و غایت ما در اون پروژه کلان این هست که برسیم به یک نظریه‌ای درباره عدالت میان دو جنس، و من از تعبیر عدالت جنسیتی کماکان استفاده نمی کنم، الان توضیح میدم. در واقع هدف اصلی این بود، اون هم بر پایه نظریه پردازی اسلامی. این بخش از کار که الان حدود 65 صفحه ازش آماده شده که در واقع من حالا اجمالاً اسمشو میذارم سویه های دینی در بحث عدالت و عدالت میان دو جنس، در واقع بخش دوم این پروژه است که ما بعد از مطالعه و مرور ادبیات عدالت جنسیتی در منابع مختلف و همینطور مرور ادبیات حوزه عدالت به این بخش دوم منتقل شدیم و رسیدیم. در واقع یک اشکال خیلی بزرگی وجود داره در بررسی من در نظریه های عدالت درباره مطالعات دینی، و اون اینه که علی‌رغم این که نظریه‌های غربی در حوزه عدالت به صورت کلی، نه عدالت جنسیتی، از 200 سال گذشته بسیار عملگرا‌اند و برای حل مسئله اجتماعی در واقع این نظریه‌ها پرداخته شدن، حتی اگر بینشون کماکان جنگه و دو کاتگوری بزرگ در کشورها وجود داره، چه بین کشورهای سوسیالیستی و کشورهای لیبرالیستی و چه در خود کشورهای لیبرالیستی در درون تفکرهاش، یعنی مثلا فرض کنید در جامعه آمریکایی بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواها، اینا به هر حال همشون دنبال این هستن که مسائل‌های اجتماعی خودشون رو حل کنن. ولی در حوزه اسلامی نظریه‌ها در حد نظریه‌های کلان و کبراهای کلی بسیار شریفی حول و حوش بحث عدالت مونده و یه اندک مثلا حالا فرض کنید در زمان فارابی پیشرفتی ایجاد شده، بعد دوباره فریز شده، بعد در دوره‌های معاصر مثلا شهید مطهری خورده وارد بحث شده، بعد دوباره بحث فریز شده. و من تقریبا میتونم ادعا کنم که معظم مطالبی که درباره عدالت وجود داره در حوزه‌های دینی رو مطالعه کردم، انقدر که دیگه مبتلا به تکرار مطالعه ام، تکرار مفاهیمم، و امیدوارم بشود کاری کرد. یعنی در حوزه عدالت و عدالت میان دو جنس یک نظریه اسلامی رو نمیگم سامان داد، چون 0 تا 100ش اینجوری نیست که مخفی مونده باشه، ولی بتوان تکمیل کرد. اما درآمد این بحث واقعا حوزه عدالت جنسیتی بوده و هدف من در این پروژه فقط این بود که مشخص کنم نظریه فمینیستی عدالت جنسیتی، یعنی استراتژی فمینیستی عدالت جنسیتی، دارای پشتیبانی نظری نیست و این مهمه. این مهمه، از این جهت مهمه که در خواستگاه خودش الان داره اینجوری در آکادمی با فمینیسم مواجه میشه. یعنی یکی از چالش هایی که الان فمینیسم در حوزه آکادمی داره اینه که زیر پاش سسته و لغزه، و هر چقدر که ما لغزندگی رو بیشتر نشون بدیم، استراتژی های جهان شمولش بیشتر مناقشه پذیر میشن. پس این در واقع هدف نظری من بوده از این بحث و مطلب به خصوص. اما اینکه عدالت جنسیتی دارای یک مثلا ظرفیتی است که ما بتونیم استفادهش کنیم، حالا اینکه فمینیستا تخته بندش کردن، ما بشکنیم این بحثو مثل خیلی از مباحث دیگه. من با اتفاقا چالشم همینه. در مقاله اولی که تحت عنوان عدالت جنسیتی مفهومی نامتعین و تفسیرپذیر منتشر کردم، گفتم ما با چاله مفهوم عدالت جنسیتی افتادیم در یک با اون تناب افتادیم در یک چاهی که نمیتونیم خودمون رو از اون چاه در بریم، چون این واژه دارای تباره، یعنی عدالت جنسیتی دارای تباره دست کم دو ده هست. البته من از ردپای اسنادش رو و این تعبیر رو در دهه مثلا 80 هم دیدم توی اسناد مثلا سازمان ملل متحد، ولی نه اون موقع انقدر آگاهانه شاد به کار نمی رفت که الان داره به کار میره. واژه جنسیت یا جندر هم که در واقع تبار 70 ساله داره، من وقتی میخوام با دنیا دیالوگ کنم امکان نداره که من بگم من طرفدار عدالت جنسیتی ام و اون نفهمد که عدالت جنسیتی یعنی اون که خودش براش تبار ساخته و ادبیات داره. اتفاقا مشکل ما همینه، و انتقادی که من برای مصرف عدالت جنسیتی در داخل دارم اینه که همواره پیوست دو صفحه‌ای نیاز داره، و این چیزیست که رایج نیست در گفتمان و دیالکتیک، حداقل در جایی که عدالت جنسیتی الان اونجا محل مصرف شد. عدالت جنسیتی بحث نظری نیست، من وارد بحث نظریش کردم، ولی عدالت جنسیتی عمدتاً یک استراتژی و راهبرده، نه نظریه. و وقتی که راه برده، مصرف کنندش میشن سازمان‌های بین المللی. و لذا شما مثلا کسی یه وقتی من اشکال کرد که شما مثلا از کتاب‌های فمینیستی و رفرنس‌های مثلا نظری فمینیستی برای بحث فلان استفاده نکردین، تمام ارجاعاتون به سایت یو ان ویمن و اینهاست. گفتم این خیلی واضحه، چون این واژه عدالت جنسیتی اصولا یک مسئله سیاسیه و یک راهبردیست برای موقت برای حل مثلا رستی از مسائل اجتماعی زنان، و لذا اصلا در این نهادها داره به کار میره. بنابراین ما نمیتونیم از واژه‌ای استفاده کنیم که دارای این تبار در تلقی خودمون. در مقاله اول من حدود 18 مقاله رو از ساعت‌های مختلف بررسی کردم، دیدم که در مقالات جامعه شناسی، حتی در مقالات مربوط به مقالات انتقادی مربوط به مبلمان شهری و معماری، همه از واژه عدالت جنسیتی استفاده کردن از خواستگاه خودش، یعنی عدالت جنسیتی به معنای جندر. اما یه دسته کوچکی از مثلا دوستان نظریه پردازان و اصولگرا از واژه عدالت جنسیتی در معنایی که خودشون میخوان استفاده کردن، و منظورشون هم از جنسیت نه تنها جنسیت نیست بلکه جنس، یعنی سکس و نه جندر، حتی جنسیت و جندر در معنای دو دهه اخیرش یعنی LGBTQ ها هم نیست. و چون این خیلی قویه، یعنی شما یه سرچ بکنید در با همین واژه عدالت جنسیتی اصلا با واژه جندر جاستیس، اصلا هیچ مشار الیه برای کلمه جندر الا LGBTQ ها الان نداریم، یعنی اصلا وجود نداره. و لذا چون واژه سیاله و مرتبا در حال اصطلاح سازیه، ما نمیتونیم اصلا این واژه رو به کار بگیریم، و اینو به معنی ظرفیت من مطلقا نمیبینم. دلیلش هم اینه که در تمام 8 ساله دولت آقای روحانی، مرکز معاونت امور زنان و خانواده با استفاده از همین ظرفیتی که ما ساختیم به نظر خودمون در برنامه 6 توسعه، اینها دائما برنامه‌های ملل متحد رو اجرا کردن در داخل، و کسی به لحاظ قانونی نمیتونست مثلا مقابلشون بشه، بلکه میتونست البته وارد این گفتگو بشه که ما منظورمون از جنسیت اینه، اونا هم بگن خب منظورتون از جنسیت اینه، ولی وقتی من میرم با جامعه جهانی گفتگو میکنم، او از جندر جاستیس من همون را میفهمد که هست. بنابراین من اتفاقا، ولی زمان مثلا شما این آقای کدیور در نوشته های اخیر خودش مرتب تأکید میکنه ما دنبال عدالت استحقاقی نیستیم، عدالت استحقاقی خوب بود برای زمان رسول الله، اما الان دنبال عدالت مساواتیم. و حتی اینها این بخشی از نظریه پردازان رو حوزه روشنفکری دینی حالا نمیگن عدالت جنسیتی، میخوان با ادبیات سنتی خودمون بس کنن، ولی میگن عدالت مساواتی و منظورشون فعلا عدالت مساواتی میان زن و مرد است، اما در آینده احتمالاً منظورشون همه جنسیت ها باشه. من هدف اصلیم اینه که این اصلا واژه رو منها کنم از حوزه مفهومی در واقع سندهای بین المللی خودمون و از واژه عدالت بیان دو جنس استفاده کنم. و قابل توجهه که جریانهای سنتگرای غربی اینو میگن. مثلا شارون اسلیتر در تحلیل خودش در نقد سند بی‌سی میگه ما خیلی تلاش کردیم از واژه میل فیمیل استفاده کنیم در مثلا سند بی‌سی، ولی موفق نشدیم و واژه جندر موند و واژه جندر بدانید که معناش یعنی چی. یعنی میخوام بگم که این تفتونه اونجا هم هست که تنها راه برای مقابله با جندر در معنای کاملا تحول خواهانه خودش استفاده از واژه، اگر نگیم من و من، میل فیمیل مؤنث مذکره، ما میخوایم باز تاکید کنیم بر زن و مرد. و حالا این یک بحثه که من میخوام عرض بکنم که در واقع این یکی از اهداف مفهوم سازی من توزیع عدالت و پیشنهاد عملیاتی هم که برای یکی از نهادها دادم دقیقا همین بود که ما از عدالت استفاده کنیم. عدالت ظرفیت داره، ما نباید خودمون رو محروم کنیم. یعنی نباید مثلا ما بگیم مثلا ما خودمون مخالفان برابری در دنیا معرفی کنیم. ما باید خودمون رو در یک حرکت ایجابی به عنوان مدافعان عدالت بس کنیم. و من یک پاراگراف آخرم تو نتیجه گیری پاراگراف مهمی بود برای خودم که هژمون برابری تمام ادبیات عدالت رو بلعید. یعنی یه زمانی ادبیات تفاوت رو بلعید که خب میگیم اشکال نداره، اون موقع تفاوت یعنی تبعیض، ولی امروزه با این کاری که فمینیست ها کردن، گوتس دقیقا تصریح میکنه، میگه مفهوم عدالت جنسیتی یعنی اعتراف فمینیستی به این که برابری کارساز نیست، کافی نیست به اندازه لازم برای حل مشکلات زنان. ما نیاز مفهوم رادیکالی داریم و عدالت برای اونها یعنی فقط تبعیض مثبت به سود زنان. پس بنابراین داره مفهوم عدالت جنسیتی ادبیات عدالت را هم میبلعد. ما برای اینکه این اتفاق نیفته در یک حرکت ایجابی، من موافقم با جناب دکتر که از عدالت استفاده کنیم، منتها عدالت میان دو جنس. پروژه عدالت جنسیتی، ببینید هیچ اتفاقی در کشور ما افتاده که در هیچ کشوری نیفتاد. اینم من از روی مطالعه میگم و هم از روی مشاهدات مستقیمم، نه در کشورهای عربی و نه در کشورهای مثلا فرانسه زبان، در هیچ کشوری من ندیدم به جای واژه جندر از واژه دیگری استفاده کنن. یعنی چون میدونن که جندر یک ایدئولوژیه، یک واژه نیست که بخوان برابرش کنن. و حتی خبر دارم که در ادبیات عربی تحت تاثیر گفتگو با ایرانی ها از واژه مثل جنوسا استفاده میشه، وگرنه سیاستمداران اونها هر چقدر که من دیدم از واژه جندر استفاده میکنن، چون میدونن نمیشه در حد یک لغت برابرش کرد با یک واژه. این خبطو فقط ما در ایران انجام دادیم و به خاطر همین بازی خوردیم. پروژه فمینیست ها فرمایش آقای دکتر کاملا درسته که امروز ما نمیتونیم از یک فمینیست یعنی واژه استفاده کنیم برای اشاره به یک اردوگاه متحد. همونطور که همه میدونیم امروز فمینیست رو جمع میبندن که رایج نیست، مثلا میگن فمینیسمز. در واقع میخوام بگن اینقدر خود ایده های فمینیستی متنوعن و ممکنم هست که در این ظرفیت‌های اتفاق بیفته. علارغم اینکه فمینیستای اسلام مثلا بارلاس تصریح میکنه به اینکه من خسته شدم از اینکه به من میگویند فمینیست اسلامی، من میخوام از قرآن یک قرائت مثلا معتدل زنانه داشته باشم، ولی اینا هیچ کدومشون، نه بدران، نه بارلاس، نه دیگرانی که خواستن درباره زنان صحبت کنن، از زیر لیبل فمینیست نمیتونن بیان بیرون. و اتفاقا من در یه نشست اخیری که در حال به صورت وبیناری در فرانسه بود گفتم من به عنوان یک زن مسلمان ایرانی دو چالش دارم. من یک چالش مذهب دارم و یک چالش زیستی، یعنی در واقع بومگرایانه دارم، که نمیتونم من در قالب هیچ کدوم از فمینیست ها باشم در واقع. و ولی من هر جا دفاع از حقوق زنان کنم به من خواهند گفت فمینیست، ولی به من به خاطر چادرم بگم فمینیست اسلامی. درباره نظریات، خب من به هر حال چون پروژه بزرگی بوده و 3 سال فقط به حوزه مطالعات عدالت گذشته، مطالعات زیادی کردم. رالز بالاخره خودش هست و این کتابش، و در این کتاب گهگاه از واژه‌های جنسیتی استفاده کرده که من توی مقاله هم اشاره کردم، و نه بیشتر، واقعا و نه بیشتر. و اونجا هر وقت اقلیت‌ها رو شمرده، به مسئله زنان هم به عنوان یک اقلیت در نظر داشته، برای همین هم هست که مورد نقد قرار گرفته از این جهت. و نظریش هم چون یه نظریه اخلاقیه، یعنی یه نظریه سافته به قول معروف، یعنی یه دعوتیست از سیاستمداران. مثل چیه؟ مثل مثلا اهمیت به انصاف در کنار عدالت. شما میدونید مثلا نظریه عدالت رو هنوز نظریه صلح میدونن، و انصافگرایان معتقدن ما نیاز داریم به این که یک قاعده اخلاقی به نام قاعده انصاف رو وارد کنیم در حتی نظریه‌های عدالت، تا یه مقدار عدالت بتونه بیشتر اخلاقی تر بشه و جوانب نرم پیدا کنه در ملاحظه حقوق اقلیت‌ها. در این حال به هر حال این امیدوارم که این مطالعات من تکمیل بشه. استفاده می‌کنم حتما از ملاحظات جناب آقای دکتر صبحانی و دیگرانی که حالا فرصت انشاءالله خواهند داشت مطالبشون رو بفرمایند، و امید دارم زمانی که این پروژه به صورت یک کتاب منتشر بشه، در واقع در اون جمع الجمع خودش اهدافش رو بهتر نشون بده. متشکرم.
تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر علاسفند. در خدمت بزرگواران حاضر در جمع و همینطور بزرگوارانی که به صورت آنلاین برنامه رو دنبال میکنن، اگر که سوالی دارن، مطلبی دارن، خدمتشون هستیم. اگر بزرگواران مطلبی دارن که بفرمایم، و یعنی به عنوان جمع‌بندی در خدمت جناب استاد هستیم. نکاتی رو
من یه عرضی بکنم بعد جناب دکتر جمع‌بندی کنم. نسبت به فرمایش اول جناب آقای زیبای نژاد، خب قصه همینه، یعنی گروه ها و طوایف مختلف فمینیستی مخصوصا در حوزه اجتماعی برابری خواهند. حالا شاید مثلا فمینیست های مثلا ما پرو فامیلی داریم، نمیدونم پرو لایف داریم، اینها هم مثلا ما فکر کنیم اینا فمینیستن، یا مثلا ذاتگراها فمینیستن مثلا الان که تو فضاهای پست مدرن. ولی اولا که اینا یعنی متنهای خودشون و دعواهای خودشون، مثلا شما فقط سایت هایی که مثلا یه موقعی خاصی مثل الان که بحث سخت جنین در آمریکا مطرحه، در ایالت‌هایی که میخوان ممنوع کنن، یا مثلا چند وقتی که در سوئد مطرح بود، اینا نشون میده که نه، چنان که در داخل کشور ما پژواک میشود، جریان‌های ذات‌گرا یا جریان‌های طرفدار خانواده یا مخالف سخت جنین رو کسی فمینیست نمیداند. ولی گاهی مواقع وقتی میخواد فمینیست به نظر من یه خورده در فضای پست مدرن برای خودش آبرو بخره، مثلا میگه ما این تنفس رو دادیم که هر کسی فمینیسم خودش را داشته باشد. ولی فلواقع در حوزه اجتماعی سیاسی همه موافق این هستن که برابری باشه، و نهایتاً کسانی که مثلا خانواده دارن میگن شما، ما سوپرومن نیستیم، شما باید اجازه بدین از مادری حمایت کنین، از مثلا این نقش ها حمایت بکنین، اجازه تنوع بدین. و اگر این رو هم در قالب عدالت جنسیتی میخوان، یعنی همون امکانات بیشتر به زنان، یعنی میخوام بگم که اینها نظریه خودشون رو در واقع دارن سد ثغور میکنن و اشکالاتش رو برای خودشون میخوان هی روز آمد بکنن، حل بکنن. درباره ببینید عدالت جنسیتی کلن یک استراتژی سیاسیه. من تمام مدت تلاشم اینه که تو مباحث روشن بکنم این در واقع مثلا یک مفهوم نیست که از حوزه آکادمی آمده باشد به این معنا. مثلا فرض کنید مثل حالا چه میدونم مثلا پرسونالیست پولیتیکال، مثلا یه شعار فمینیستی بود که اساسا در دهه 70 80 جریان آکادمی فمینیستی که داشت نظریه پردازی میکرد به اینها رسید. نمیخوام بگم فکر پشتش نیست، متخصصین این حرفا رو زدن، فمینیست هایی که در پشتیبانی میکنن در سازمان ملل متحد مباحث خودشون رو این، ولی کلن این یعنی گفتگوی ما، فکر نکنید در بحث عدالت جنسیتی دعوامون و طرف میزمون مثلا فمینیست های متفکرن. نه، عدالت جنسیتی اصولاً در مجامع سیاسی داره دنبال میشه، یک دستورالعمل به دولت ها یا مثلا قدرت های منطقه‌ای و محلیه. برای همین هم هست که تعهدات پیرامون اون بین دولت‌ها و نظام بین‌الملل در واقع داره صورت می‌گیره. چون یک استراتژی سیاسیه و طرف بحث اینه، مثلا ما نمیتونیم بریم به متفکران ما برن با متفکران اونها مثلا بگن خب ما عدالت جنسیتی منظورمون اینه، شما حالا منظورتون اونه. اونها به عنوان تغییر در جهان و رسیدن به اون سطح از برابری‌های مطلوب مورد نظر خودشون با استفاده از ابزار عدالت جنسیتی و تصریح هم کردن، گفتن عدالت جنسیتی صرفا یه ابزار موقته تا ما برسیم به برابری جنسیتی، و لذا در سند بی سی متولد شده در 2015 از واژه برابری جنسیتی اونجا استفاده شده. یعنی معتقد هستم که ما کم کم باید بریم برگردیم به اون ادبیات اصیل فمینیستی که ادبیات برابریه. و یه نکته ای هم حالا حاج آقا اینو ما این بله این اختلاف نظر رو حاج آقا میفرماین، من والا ندیدم در هیچ جا که خارجی ها کلمه جندر و سکس رو مثلا در کنار هم برای هم و به جای هم به کار ببرن. یعنی اونجا هر وقت بحث جندر رو مطرح میکنن بود اجتماعی فرهنگی سیاسیش مد نظره. شما مثلا الان در بحث LGBT ها حرفشون اینه که مثلا بر پایه گرایشت، که این گرایشت گرایش جنسی میتونه تحت تاثیر هر عاملی پدید اومده باشه، حالا یکیش هم ممکنه ژنت باشه، ولی بر اساس هر عاملی پدید اومده باشه تو بگو مثلا گرایش جنسیتت چیه، جنسیت جندرت چیه. دقت میکنید؟ یعنی اتفاقا اونها با توجه کاملا این مسئله رو به کار میبرن. و اگر الان مثلا در من دیدم در تازه ترین فرم های مثلا که بیوگرافی رو ثبت میکنن یه چیزی میخوان، اصرار دارن برای اینکه کلمه MF ها هم دیگه ننویسن و که از کلمه G استفاده کنن. یعنی همه این حرکت یه حرکت آمدانه و آگاهانه است. و اتفاقا بحث من اینه که ما در داخل اگر میگیم که هممون هم داریم این کارو میکنیم، یعنی واژه جنسیتی رو که میگیم، ولی ای کاش نمیگفتیم خودمون جنس برابر با سکس است و جنسیت برابر با جندر، چون ما اینو انجام دادیم و لذا از اون به بعد نمیتونیم، حداقل نمیتونیم در نوشته هامون اینو ملاحظه نکنیم. چون اگر روزی نوشته من یک مترجم قوی دستش بیفته، اون رو به جندر ترجمه خواهد کرد و اون چیزی که ما در ذهنیتمون هست ایجاد نمیشه. ولذا من کماکان خیلی مورد فکرمه که چه به کار ببریم، کماکان معتقدم که بحث مرد و زن به ایدئولوژی اسلامی نزدیکتره و برنامه سازی روی همین مفهوم درسته.
تشکر میکنم از سخاخان مرداسفن. جناب خدمت جناب آقای دکتر هستیم و با جمع‌بندی مباحث و نکاتی که ناظر به فرمایشات خانم دکتر داشتم خدمتتون هست.
نه خود من جمع‌بندی که نمی‌کنم، حق ندارم اینجا اصلا من ملاحظات خودم بله رو میگم یا نه خود شما خانم دستان بخوام جمع‌بندی کنم.
بله
خدمت. یه نکته پس بحثمون خود نزدیکش کنیم به دیدگاه‌ها. یه بحث در این بود که آیا میتوان بر اساس داده‌های این تحقیق نشون داد که با همین تعبیری که فرمودید عدالت جنسیتی فمینیستی فاقد پشتوانه آکادمیکه. این همون چیزی که من همچنان تردید میکنم، یعنی معتقدم این پژوهش شما داده هایی که الان ارائه میکنید چنین چیزی رو نمیگه. اولا در حوزه نگاه جامعه گرایان که امروز وزن سنگینی در دنیا هستن، از توی آمریکا، اروپا، کشورهای شرقی الان طرفداران زیادی پیدا کردن، در کشور خود ما به سادگی نمیشه این حرف رو زد که اون اساسا از موضوع بحث اینجا خارج بوده، بیشتر رفت میتونه بس اون نظریه جامعه گرایان میتونه پشتوانه باشه، نظریه های تکثرگرا در حوزه عدالت میتونه پشتوانه سازی کنه به نوعی برای جریان های فمینیستی. اگر در نظر بگیریم تنوع جریان های فمینیستی که حال توضیح بیشتری هم خواهم داد، به نظرم این داوری کلی رو باید با احتیاط به کار برد. افزون بر این که فرمودید اساسا عدالت جنسیتی یک نظریه آکادمیک یا طرحی برای یک فلسفه یا مکتب، حتی یک نظریه علمی نیست، بلکه پیشنهاد سیاسی، یک برنامه استراتژیک برای تغییره. اگر این طور باشه، اساساً اینکه آیا این نظریه پشتوانه آکادمیک داره یا نداره اصلا وزنش رو کم میکنه. حتی یک جریان میتونه بگه من دنبال پشتوانه خیلی نظری هم نیستم. میخوام اینها رو در نظر بگیریم، دوباره برگردیم به اینکه به هر حال هدفمون از این تحقیق و نتایجی که میخوام بگیریم چیه. میخوام بگیم فمینیسم در بحث عدالت جنسیتی فاقد پشتوانه نظری است. خب اولا به این صورت کلی درست نیست. تحقیقات بیشتر به لایه‌های درونی نظریات عدالت شاید چیزای دیگر رو آشکار کنه. علاوه بر این که اگر قرار است ما عدالت جنسیتی به عنوان یه برنامه یا استراتژی تعریف کنیم، چرا رفتیم سراغ مبانی نظری و اینقدر کنکاش میکنیم؟ حالا این داریم همجوری یک در واقع خراش میدیم ذهن رو تا شاید زمینه گفتگوهای دیگری باشه. نکته دوم در این که آیا ما از ادبیات عدالت جنسیتی استفاده کنیم یا نه. من همچنان با این نکته موافق نیستم که اگر واژه‌ای که بار معنایی لازم رو داره، ریشه در سنت‌های دینی و فرهنگی ما داره و میتوانیم ما اون رو با معنا و منظور خودمون تفسیر کنیم، البته با همه ملاحظات عملی که خواهم گفت، نباید از چنین واژه‌ای تن بزنیم و عملا ما در یک دیالوگ بین‌المللی مجبوریم به یه واژه‌هایی مراجعه کنیم که جنبه عمومی و بین‌المللی دارن. این همون لب تیزی است که ما همیشه در طول این دو سده گذشته تو حوزه در واقع سنت تجدد باش درگیر بودیم. خب ما این کار رو با مفهوم جمهوری کردیم، با مفهوم دموکراسی کردیم، با ده‌ها واژه‌ای که اساساً خاستگاهش و جریان تولیدش در جای دیگه بوده آوردیم، نوعی بومی سازی کردیم. ناچارم بودیم، نمتونستیم وقتی حاکمیت تشکیل میدیم از یکی از فرم‌ها و صورت‌های سیاسی موجود استفاده نکنیم. ببینید اگه قرار بر این باشد که اگر غلبه گفتمان بین المللی ما را از بکار بردن واژه بخوایم فراری بده، خود مفهوم عدالت، عدالت امروز هم تو که اشاره فرمودید، بیش از هر معنای دیگری مثل آزادیه دستکاری شده. ولی ما اینو نمیگیم. ما چون عدالت، اگر من اینجا بگم عدالت نا ترجمه میکنن جاستیس، بعدم مثلا همون مفهوم اراده میشه. نه، من الان ما نظریه مختلف در مورد عدالت داریم. ما هم یه نظریه در کنار اون نظریه در باب جندر، اون مقداری که من میدانم، حال باز بررسی بیشتر کنید ببینید. بله، جنسیت یا جندر مقابل سکسه. شاید در جایی، حداقل در ادبیات جامعه شناسی و آکادمیک موجود، کسی هم دقیقا نیاد جندر رو به کار برای معنای جنس رو اراده کنه. اما توجه داشته باشیم که خود واژه جندر لزوماً معنایی که فمینیست ها ازش اراده می کنن در دنیای آکادمیک وجود نداره. یعنی شما همین واژه رو در یک در واقع دارت المعارف علوم اجتماعی دنبال کنید. چون حال اتفاقاً از مواردی که خودم من به مناسبت درگیرش بودم، اصلا رو مفهوم جندر چنین توافقی وجود نداره و تلقی فمینیست ها از جندر و به تعبیر یعنی سوء استفاده‌ای که اونا از این واژه کردن، نباید ما رو به اینجا بکشون که این واژه مهر خورده به نفع فمینیست ها و ما اصلا نمیتونیم استفاده کنیم. من میتونم همینجا بگم مفهوم جنسیت برابر نهاد واژه جندر میتواند به عنوان یک مفهومی دوباره تو تئوری ما جا پیدا کنه. برای ما میگیم عدالت جنسیتی، دقیقا جاستیس در واقع جندر رو بگیم با همون معنای خودمونم اراده کنیم. حالا این یه نکته کلی داره. پیشنهاد خود بنده این است که ما به هر حال نه به عنوان همه هویت معرفتیمون، حداقل به عنوان بخشی از ظرفیت علمیمون، باید وارد یک تعامل، به تعبیر دیگری حضور و تأثیرگذاری بشه. یعنی اگر ما عقب ماندگیمون، فقدان و حضورمون در ادبیات بین المللی امروز اندیشه و ایده ما رو چندان پیش نمیبره و ما یه مفهوم میگیم اونا هم یه چیز اراده میکنن، این دلیل برای این نیست که ما وارد دیالوگ نشیم. ما اتفاقا مثل انواع مختلف نظریه های دموکراسی که وجود در مورد جمهوریت حداقل 4 تا 5 تا تئوری مختلف وجود داره از زمان افلاطون تا الان، در مورد دموکراسی هم همینطوره. ما مردم سالاری دینی گفتیم، براش الگو درست کردیم، مفهوم سازی کردیم. چه اشکالی داره؟ ما وارد یک ادبیاته. البته اگر بتوانیم ما ادبیات تولید کنیم، ادبیات جدید برای خودمون، حرفی نداریم. نمیگم همه ظرفیت رو ببریم پشت ادبیات بین‌المللی بذاریم، ولی اون گفتمان رو هم نباید فراموش کنیم. ما فکر کنیم اگه میتوانیم اینجا یه ادبیات تولید کنیم بعد رقابت کنیم، این هم یه نوع رقابت، انشاءالله بتونیم. اما یه بحثی هم در حوزه ادبیات بین‌المللی داره که وارد بشیم. ما هم مقصود و منظور خودمون از تعابیر عام ارائه کنیم، این هم یک نوع آوری و مواجهه و تقابل وجود داره. این نکته رو من بس اضافه کنم به عنوان پایان. نکته خوبی اشاره کردید، اتفاقا تلقی من اینه، من معتقدم دیگه ما عصر عناوین و مکتبها و چارچوب بندی های مکتبی و معرفتی گذشته. یعنی ما تصورم این است که الان دیگه اصلا چیزی به نام فمینیسم نداریم که عنوانی که بتونیم مرزبندی کنیم این اینجا فمینیسم از بد نیست، چون که الان ما چیزی به نام لیبرالیسم به معنای کلی نداریم. جهان اونقدر از نظر ادبی، از نظر اجتماعی، از نظر مدیریتی و حرکتی دچار تحول و تغییره که دیگه همه عناوین و طبقه بندی ها به قول عرب ها میگن تصنیف، این تصنیف ها رو کلن به هم ریخت. حرکت داخل قالب بندی ها و صورت بندی های کلاسیک به گمان من یه خطای بزرگ. یعنی ما امروز همطور که شما فرمودید، ما رفتیم توی مجمع عمومی میگیم آه من خودم، اما آه فمینیستی؟ بگو فمینیستم. فمینیستم نیستم، ضد فمینیستم، ضد فمینیستم. من دارم رو عناوین بحث کنم. اتفاقا ما یه از بحثای من خودم اینه توی آلمان داشتم، دعوا شد، گفتیم قرار نیست که آقا ما رو شما بدی، بحث این بود که آقا موضعتون مشخص کنید، گفتیم موضع ما مشخصه، اتفاقا بحثم جا افتاد. قرار نیست که عناوین و تصنیفات رایج منو تعریف کنه، من قرار خودم تعریف کنم. الان شما میبینید نظریات کسان مان جان رالز، یه لیبرال تابون دندان، اما خیلی از اندیشاش دارن جامعه گراها استفاده میکنن، روش هم تاکید میکنن، لیبرال ها اظهار تبری میکنن. شاگردان جان رالز الان هستن، اونا اصلا از این نظریه یه قدم جلوتر بعضی از حرفا رو بردن. من پیشنهادم اینه در این جهت که ما به جای رفتن به سمت تصنیفات و عناوین و الگوها در شرایط این دهه‌های پیش رو، ما بیریم سراغ کلید واژه‌ها، اونا رو باز تعریف کنیم، خودمون رو نشان بدیم و تعریف خودمون از اصطلاحات بگیم و خودمون از این پل‌های ارتباطی گفتمانی محروم نکنیم. در حوزه نکته خوبی گفتید، به عنوان نکته آخر اشاره کنم، این که بحث عدالت جنسیتی یک نظریه نیست، یک پیشنهاد برنامه‌ای و استراتژیک. بسیار خوب، ما پیشنهاد برنامه خودمون میدیم. ما در بحث حقوق بشر این کاری کردیم، در بحث حقوق زنان این کاری کردیم، در مسئله حقوق نه این کاری کردیم، یعنی این کار رو به تمامیت رسوندیم، یعنی حداقل موقفش رو داشتیم. من به نظرم در اینجا هم ما بیان برنامه حالا بله، دولت‌های خاصی افراد سوء استفاده کننده ممکنه بیان از این واژه‌ها استفاده کنن، من حساسیت شما رو کاملا هم میفهمم هم تایید میکنم، اما این معناش این نیست که ما نتونیم در مراجع تقنینی و در حوزه‌های مدیریت استراتژیک خودمون ورود کنیم و اسناد رو مطابق با سلیقه خودمون در زیر عناوین دیگران بنویسیم. و هم عناوین دیگران نیست، من به نظرم عدالت جنسیتی اصلا عنوان دیگران نیست. بنده امروز میپذیرم که واقعا جنس با جنسیت متفاوته، اما تعریف خودم از جنس دارم، تعریف خودم از جنسیت دارم. من تعریف ما از جنس و تعریف اونها از جنس یکیه. ما قطعا در حوزه اسلامی همین زن و مرد یه معنا میکنه، اونا زن و مرد یه معنای دیگه میکنه، اونا بیولوژیک معنا میکنه، حد اکثر روانشناسی تجربه معنا میکنه، من به عنوان یه انسان دارم تعریف میکنم. همونطوری که در مفهوم سیکس کاملا ما میتونیم تعریف خودمون داشته باشیم، بیام توی جندر هم تعریف خودمون داشته باشیم. بله، من واقعا تفاوت میان زنانگی و مردانگی رو با تفاوت میان زن و مرد متفاوت میدونم، اما با تعریف خودم. و چه اشکالی داره که ما برنامه های عملیاتی خودمون هم زیر این قرار بدیم؟ البته این فقط یک زاویه زدن و نگاه متفاوته که به هر حال رسالت این جلسات اون دغدغه‌های شما و مجموعه عزیزان رو هم کاملا قدر میدونم که باید با حساسیت موضوع رو دنبال کرد، احیانا چاله های مفاهیم و واژگان ما رو دچار مشکلاتی نکنه. ممنونم به هر حال تلاش خواهر ارجمندمون خانم دکتر الاسفند رو در این موضوع قدر میگذاریم. انصافا نشون یه الگویی برای همه خواهران و اساتید پژوهشگر ما هستند، از آثار قلمشون استفاده میکنیم، انشاءالله در آینده شاهد شکوفایی بیشتر حوزه خواهران ما و شخصیت های برجسته مثل ایشون باشه.
خیلی ممنونم. در حد 2 دقیقه خانم دکتر فرمایش.
بله، من فقط یه نکته میخوام بگم. ببینید، من که تاکید میکنم برای اینکه این یه استراتژی هم هست، نه به این معناست که اینها دنباله در واقع موجه سازی علمی استراتژی هاشون نیستن. واژه برابری در نتایج خب اینا گرفتن، از یک نظریه گرفتن. برای همین بحث راجع به این که پشتیبانی علمی نظری می شود یا نمی شود بحث موجهیه، چون اینا دارن از همون تعابیره، مثل اینکه مثلا مارکسیسم رو فمینایز کردن، مثل اینکه لیبرالیسم رو فمینایز کردن، این همیشه در سفره‌ای که پهن شده اینا نشستن و تور انداختن و تک‌گذارهای مورد نیاز خودشون رو برداشتن. پس بنابراین من حالا به هر حال معتقد بودم و هستم که این بحث از این حیث مهمه و عدالت جنسیتی حتما از نظریات چپ پشتیبانی میشه، توضیح هم دادم. نظریات الگوگرا پشتیبانی غیر الگوگرا، یعنی نظریات لوکال پشتیبانی نمیشه، چون عدالت جنسیتی کلن دنبال تک‌گذاره است، یعنی و این توتالیته درش هست. چون این توتالیته درش هست، اینو تنها نسخه میدونه و کلن جهانیه، یعنی استراتژیش برای همه جهانیه، به خاطر همین هم هست که نمیخواد اصلا لوکال فکر بکنه. و در این حال حالا به هر حال من موضعم روی این قضیه بر اساس اون مطالعات حساس به همین مسئله است که خب این اختلاف نظره که میشم دربارش بیشتر بحث کرد. من از نظر این که ما یک بخش‌های فرهنگ اجتماعی جنسیت داریم، یعنی جنسیت بست، یعنی جنس طبیعی بست پیدا کرده در حوزه فرهنگی، یعنی ما به نحو فرهنگی زن شدیم، به نحو فرهنگی مرد شدیم. از این نظر در تیم جناب آقای صبحانی هستم، موافقم. یعنی زنان و مردانگی اجتماعی فرهنگی تربیتی داریم. اسلام هم دربارش نظام جنسیت داره و یکی از چیزایی که من همیشه دلم میخواد بنویسم نظام جنسیت اسلامه. ولی اینجایی که دارم میگم جنسیت همین معناست. این جنسیت تا کیه؟ این جنسیت تا دهه 90. از دهه 90 به این طرف دیگه جنسیت یعنی جندر به این معنا نیست. من معتقدم که اگر ما کماکان استفاده کنیم، یعنی باید هی دنبال این مفهوم بریم. اما در این حال قابل بحثه، حالا ما انشاءالله در یک فرصت دیگری به نظرم باید گفتگو کنیم، استفاده کنیم از محضر همه، مثلا جناب دکتر صبحانی، که انشاءالله بحثامون پیشرفت بیشتری بکنه. و خیلی متشکرم از توجه همه مخصوصا.
بله، خیلی تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر ارزفند و جناب آقای دکتر صبحانی. استفاده کردیم از نقطه نظرات ایشون، از حضور از بزرگواران حاضر در جمع هم به خاطر اینکه همراهی کردن با برنامه تشکر میکنم و به امید دیدار بزرگواران در کرسی های ترویجی و نشست های دیگه.